با اعلام ساعت 14 از رادیو تهران و آغاز بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی و عرض سلام، ادب و احترام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه رادیویی در خدمتون هستیم. در این روز آدینه با اولین برنامه این بخش کلاغ پر.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما همراهان همیشگی برنامه کلاغ‌پر رادیو تهران. این سومین برنامه از سومین فصل کلاغ‌پر هست که تقدیم حضورتون میشه. بیشتر درباره موضوع برنامه که فلسفه برای کودکان است بسیار صحبت کردیم، اما میدونید که اندیشمندان و فلاسفه حدود نیم قرنه که دست به کار شدن و تو این مدت تلاش‌های بسیاری انجام شده و مطالعات و تحقیقات بسیاری به عمل اومده و کنفرانس‌های متعددی تشکیل شده که نشون بده برای تقویت توانایی‌های ذهنی و استدلالی افراد دانشگاه زمان بسیار دیری است و به این نتیجه رسیدن که باید این کار را از دوران کودکی آغاز کرد. به این ترتیب شاخه دیگری از فلسفه متولد شده که فلسفه برای کودکان نام گرفته و این همون چیزی هست که ما در کلاغ‌پر رادیو تهران با جدیت بهش میپردازیم با همراهی همیشگی جناب آقای دکتر نورالدین محمودی، استاد محترم دانشگاه تهران و استادیار گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شنونده های برنامه کلاغ‌پر، همچنین خانم بزرگی. امروز هم در خدمتون هستیم با یه برنامه دیگه که با کودکان و نوجوانان پیش خواهیم برد، به بحث خواستن و توانستن از میپردازیم.
بله، موضوع رو باز کردیم جناب آقای دکتر، قرار است که حالا در بخش یخشکن و در بخش داستان به موضوع خواستن توانستن بپردازیم و اینکه بچه‌ها در این مورد چه نظری دارن، چه فکری میکنن و اصلا تفکرشون از این جمله و این ضرب المثل درست هست، برداشتشون صحیح هست یا خیر. اما در بخش یخشکن که حالا دوستان گاهی راجبش صحبت میکنیم، بعضی آقای دکتر تازه به ما میپیوندن میگن منظورتون چی هست، ما یک اتاق کندوکاوی داریم که اونجا یک داستانی روایت میشه. چهار تا از عزیزان ما، یارتای نازنینم، کسری عزیزم، آویزا خانم و پانیس خانم عزیزم اونجا حضور دارن و درباره این داستان صحبت میکنن. پیش از این که صحبت کنن، همیشه حداقل در دو فصل اخیر ما یک یخشکنی داشتیم به این معنی که یک کمی بچه ها راحت تر بشن برای صحبت کردن و بیان عقایدشون. امروز این یخشکن ما چی هست؟ بازی هست یا گفتگوی هست؟ چه چیزی براشون در نظر گرفتید که قرار است انجام بدن؟
بله خب، یه بازی در نظر گرفتیم. اسم بازی یک دقیقه است که ما بله. در یه دقیقه به کودکان میگیم که خودشون رو به یه چیزی تشبیه کنن.
صحیح.
و در این مورد استدلال بیارن
که چرا شبیه مثلا خودشون شبیه
چرا بکنم. آره من حالا اصلا مهمترم، اهمیتم بیشتره. مثلا ممکنه یکی خودشو تشبیه کنه به یخچال، تلویزیون یا هر چی و در موردش استدلال کنه چرا دوست داره مثلا یخچال باشه و یخچال چه اهمیتی داره و چرا مهمه، که استدلال درسته. اونها رو ما تقویت کنیم.
بریم ببینیم چی میگن بچه‌ها.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود،
یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبود.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در می آورده قورم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکاو.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمی تونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا می کنین؟
بیچاره سرش درد می گیره، خسته میشه.
باید اول مشاوره می گرفت، بعد فکر یه چند روزی میساش فکر میکرد.
به نظر من که اگه یه ذره فکر میکرد مکس
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راهبرد حل
یک مسئله. فرصت رایگان برای استفاده از کلاس‌های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم، هوا بود. پایین اومدیم، زمین بود. قصه ما همین بود.
به نام خدا. سلام، بنده زهرازاده کیانژاد هستم. خیلی خوشحالم که در کنار شما دوستان حضور دارم و اینجا اتاق کندوکاف از فصل سوم و برنامه سوم برنامه کلاغ فرهنگ. بچه‌ها، ما برای شروع یک وارم‌آپی داریم به نام یک دقیقه. ما از شما میخواییم ابتدا که توی یک دقیقه خودتون رو به چیزی تشبیه کنید. جالبه براتون، درسته؟
بله.
به چیزی تشبیه کنید و توصیف کنید و اون خدماتی که از اون چیز ارائه داده میشه به ما و مردم چی هست؟ میبینم که همه دستاشون بالاست. بله، کساشون شما بفرمایید.
من دوست دارم اگر به جز مثلا انسان چیز دیگه بودم، دوست داشتم که ماشین بودم و با ماشینم میشه به مردم کمک کرد تا مثلا هم خودشون ماشین داشته باشن تا به جاهایی که میخوان سریع‌تر برسن، هم میتونن ماشین بگیرن تا اونا رو مثلا به جایی که میخوان ببره.
بسیار عالی، شما بفرمایید پانیز جان.
من چیزی که خودم بهش تشبیه میکنم آباژور هستش. و میدونید خب برق یعنی یه لامپ معمولی اینطوری که خب خیلی نور داره و آباژور اینطوری که وقتی شما میزنیدش به برق و لامپ های خونه رو خاموش میکنید یه حالت مثلا ملایمی میده و آرامش بخشه.
بسیار عالی، متشکرم. میبینم که آویسا هم دستشون بالاست، بفرمایید.
من تلویزیون هستم. زمانی که مردم پای من مینشینند می توانند اخبار را ببینند، صداهای زیبایی را از کانالهای رادیویی بشنوند و کلی خدمات دیدنی و شنیدنی دیگر. بعضی از مردم توجه نمی کنند که بچه هایشان با عروسک های تیز یا قاشق چنگال موقع غذا خوردن روی کاور من خط می اندازند. من فکر می کنم که بهتر است آدم ها یاد بگیرند چگونه از هر وسیله ای استفاده کنند.
ممنونم، متشکرم آویسا جان.
من یه ربات هستم. مردم می تونن با من خدمات متنوعی داشته باشن، یعنی مثلا جارو کردن، آشپزی، یا حتی به نمایش دادن افرادی که در اون سر دنیا هستن. به نظر من باید من آدم ها به تک تک آدم های روبات داشته باشن که در کارهایشان با آن کمک کنن.
بله، ممنونم یارتا، متشکرم از همه تون. خب بچه ها، توصیفاتی کردید شنیدین دیگه. دوست داشته تلویزیون باشید، آباژور باشید، ربات باشید و ماشین باشید. با توجه به گفته‌هایی که دوستانتون عنوانش کردن، به نظرتون کدوم یکی از اینها واقعیت‌آمیزتره و جالبه؟ دلایلی که ارائه دادن، آیا تنها تلویزیونی خدمات رو داره؟ خدماتی هم که داره خدماتش خیلی خوبه؟ آباژور غیر از روشنایی چه چیزهای دیگه ای داره؟ آیا ما توانایی دیگه از آباژور میتونیم داشته باشیم؟ آیا ربات همیشه و هر کجا باعث میشه که خدمات خوبی به ما داشته باشه و عرضه کنه؟ خب من میبینم که خیلی پرشوق دستاتون رو بردید بالا. من آماده شنیدن هستم. کسا جان شما بفرمید.
و مثلا آویسا جان گفتن که فقط مردم بشینن پای تلویزیون میتونن اخبار ببینن و از شبکه های رادیویش مثلا صداهای زیبایی بشنوند. مردم میتونن مثلا هم داخل تلویزیون همون اخبار رو بشنوند، رادیوش رو گوش بدن و مردم میتونن با همون تلویزیونی که دارن فیلم ها و سریال های مورد علاقه شون هم نگاه کنن.
یعنی یکی از شرایط تفریح رو برای آدم تو خونه فراهم میکنن دیگه، درسته؟ درست متوجه شدن؟
بله.
من واسه این که کوتاه صحبت کنم واسه همین زیاد مثال نزدم، واسه همین با تلویزیون میشه همه این کارا رو انجام داد، ولی من بیشتر مد نظرم بود که بگم این تلویزیون ها تخت وایتبورد نیستن که بعضیا با ماژیک روش نقاشی میکنن، یا یک زمین بازی واسه دارت نیست که بهش دارت پرت کنن که شیشهشو بشکنن.
بله بله ممنونم. شما بفرمایید یارتا جان.
آمیسان جان گفتش که تلویزیون ها فقط میتونن اخبار و کارتون و فیلم ها رو نشون بدن، ولی تلویزیون های امروزه میتونن به وای فای وصلشن، میتونن با ایکس باکس بازی کنن، حتی کامپیوتر هم خودشون یه ایکس باکس دارن و میتونی توی گوگل هر چیزی رو که میخوای با تلویزیون سرچ کنی و ببینیش.
بسیار.
حتی میشه با یک دستگاه های کامپیوتر رو به تلویزیون وصل کرد.
بفرمید شما.
بله خب ببینید، صرفاً آباژور برای روشن و خاموش کردن نیست. همونطور که من قبلا گفتم، اینطوری که مثلا لامپ خیلی نوری داره که مثلا خب تو چشم هستش و برای روشنایی کله مثلا یک اتاق هستش دیگه، و در هر صورت خیلی تو چشمم هستش، و آباژور این قابلیت داره که وقتی شما میزنیدش به برق یه نور ملایمی میده که البته بستگی به لامپش هم داره، و اون کلاهی که دورش هستش باعث میشه که خیلی اون نور توی چشم نره، و به نظر من کلن یه وسیله خیلی خوبی برای گرفتن آرامش خوب ازش هست، و کلن به نظر من خیلی دستگاه خیلی خوبی هستش برای گرفتن آرامش.
میونه این وسیله که بچه ها شما توصیفش کردید و دوست داشتید که غیر از این که انسانی بودید، گاهی تلویزیون بودید، گاهی آباژور بودید، گاهی ربات بودید و گاهی ماشین بودید، با توجه به خدماتی که دوستانتون از چیزهای مختلف ارائه دادن، آیا به شما تنها یک انتخاب بدن مجددا همون انتخاب رو خواهید داشت؟ کمی فکر کنید و بعد با دلیل ارائه بدید. کسی جام شما بفرمایید.
من دوباره ترجیح میدادم ماشین بمونم و به مردم کمک کنم.
آفیزشم شما بفرمایید.
خب من همون تلویزیون خودم باقی میمونم، فقط یکم هوشمندترش.
متشکرم. ممنونم. شما بفرمایید یارتا.
همون ربات میمونم. فقط با جزئیاتی که هوشمندترش و هوشمندترش. طوری که بتونم فکر کنم.
خب بچه ها به نظرتون میتونه جالب باشه انسان ها حذف بشن؟ یک سری تلویزیون های کنار هم باشن، یک سری ربات های کنار هم باشن، یک سری آباژور های که کنار هم باشن، یک کمی اون تصوراتتون بریزه، چیز عجیب بهش فکر کنید. من میبینم آویستا خیلی مصمم دستش بالا. شما بفرمایید.
به نظرم خیلی دنیای عجیب غریب میشه و شاید اگه یه چند تا آدم کوچیک هم توش وجود داشت شاید از نظر اونا دنیای باحالی میشد، ولی نه، اصلا دنیای قشنگی نمیشه، به خاطر اینکه دنیای تکنولوژی یه چیزیه که خب ممکنه ویروس بگیره و خب مشکلات و معایبی هم داره نسبت به اون مزایاش. مثلا فکر کنید ما الان آدمامون مریض میشن، خدایی نکرده فوت میکنن اینا، خب باز دوباره آدمای جدیدی جایگزینشون میشن، ولی خب وقتی که یه تکنولوژی ویروسی بشه دیگه همه تکنولوژی هم میره و دیگه کلن جهان به سرعت به بیشتر از اون سرعتی که ما فکر میکنیم نابود میشه.
بله متشکرم. شما بفرمایید.
نه اصلا، از هر لحاظ که در نظر بگیم اصلا دنیا خوبی نمیشه، نه دنیای با جنبه خوب، نه دنیای مثلا پر تکنولوژی، اصلا اینطوری نیست. ببینید ما میتونیم مثلا ربات بسازیم که کلا کمک کارمون باشن، آباژوری که کمک کارمون باشن، ولی اینکه بخوایم یعنی اونا رو بخوایم بالاتر، والا مقامتر از خودمون بسازیم اصلا ایده خوبی نمیشه. و همونطور که آویستا جونم گفتن دنیا خب بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم نابود میشه.
بله.
من حتی توی یه فیلمی دیده بودم که یه دانشمندی یه دونه ربات خیلی قوی و خوب و بهتر از خودش ساخت و در نهایت اون چیزی که ساخته بود خودشو خورد.
و
من با حرف آویزون مخالفم، چون ربات ها سوخت و باتری اونجور چیزا برم دارند، مگه این که منظورت از خوردش نابودش کرد و زدش و اینجور چیزا باشه. بعد این که دنیا تکنولوژی باشه اصلا خوب نیست و غیر واقعیه، چون اگه آدم نبودن الان چراغ و تکنولوژی نبود که
بله.
اگه مغز آدم ها نبود اصلا هیچی وجود نداشت.
بله شما بفهمه.
منم از نظر آویسا جان موافقم که دنیا مثلا اگه کلن دست ربات ها و آواژور و این تلویزیون اینا و دست تکنولوژی کنترل بشه اصلا دنیای جالبی نمیشه. مثلا باید تو دنیا آدم باشه، چون مثلا آدم ها و انسان ها فکرشون کار میکنه و میدونن مثلا چی و بعد چی کار کنن، ولی ربات ها کلن همه کارها رو میریزن رو همدیگه، یه ها انجام میدن کلن دنیا یه ها منفجر میشه.
بسیار متشکرم از همکاری شما. منتها چون برنامه زمان کوتاهی داره، ما ناچاریم که این محتواها رو مکول کنیم به جلسات بعدی. من متشکرم بابت همکاری گرمتون.
فلسفه ب برای کاف کودکان فبک در رادیو تهران، تمرین تفکر، تقویت تحلیل در چون و چرای فیلسوفانه کودک، کنشگران بینشمند فردا، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94.
خب جناب آقای دکتر، چطور دیدید صحبت بچه ها رو و بعد استدلال هاشون رو درباره هر اون چیزی که میخواستن خودشون رو بهش تشبیه کنند؟
بله خب دیدیم که کودکان خودشون رو به چیزهایی تشبیه میکردن و سعی میکردن که به اون چیزی که تشبیه میکنن مهمتر باشه، که مثلا پانیس خودش رو به آواژور تشبیه میکرد، یا آویسا به تلویزیون، یارتا به ربات، چون میگه خدمات متنوع تری، هر کاری میتونه انجام بده. خب این به اونا کمک میکنه که دنبال استدلال بگردن و ببینن کجا مفیده، مثلا ربات کجا مفیده، چون ما هر کاری بهش میگیم انجام میده، خدماتش متنوع تره به قول یارتا یا آواژور یا هر چیز دیگه. این یک دقیقه اندیشمندانه است که کودک دنبال تجاربش میگرده که اثبات کنه که در واقع اون چیزی که من بهش تشبیه شدم مهمتره و اهمیتش زیاده.
بسیار خب، حالا که یخ بچه ها شکست، بریم به اتاق کندوکاو همراه با خانم کیان نژاد، تحصیلگر محترم بچه ها، و قصه کلوچه ها رو بشنویم که خب در راستای همین موضوع خواستن توانستن است، و بعد ببینیم که بچه ها چطور قصه رو موشکافی میکنن و چی رجو بهش میگن.
به به، سلام به همه شما، خوش اومدین به اتاق کندوکاو امروز. من زهره احمدی هستم و میخوام براتون داستان کلوچه ها رو از کتاب ماجراهای قورباغه و وزغ تعریف کنم. بگیم ببینم، شما تا حالا شده بخواین کاری رو انجام بدین اما نتونین؟ تا حالا شده اراده انجام کاری رو نداشته باشین؟ همینطوری که دارین به حرفای من فکر میکنین، بیاین با همدیگه داستان امروز رو بشنویم. وزغ کلی کلوچه پخته بود. اون گفت
چه بوی خوبی دارن.
یکی از اونا رو خورد و بعدش گفت
از اون چیزی که فکر میکردم خیلی بهتره.
وزغ به خونه قورباغه رفت و گفت
دوست عزیزم، از این کلوچه ها بخور، خودم پختم.
قورباغه هم یکی از اونا رو خورد و گفت
اینا بهترین کلوچه قروچه‌هایی هستن که تو تمام زندگیم خوردم. به به.
وزغ و قورباغه تعداد زیادی کلوچه رو پشت سر هم خوردن. قورباغه که دهانش پر از کلوچه بود به وزغ گفت:
دوست خوبم، فکر کنم بهتره دیگه نخوریم، اگه بازم بخوریم مریض میشیم.
وزغ گفت:
راست میگی، فقط یکی دیگه میخوریم، بعدش دیگه نمیخوریم.
قورباغه و وزغ یه کلوچه دیگه هم برداشتن و خوردن. هنوز کلی کلوچه توی ظرف مونده بود. اونا تصمیم گرفتن که یکی دیگه هم بخورن و دیگه نخورن. وزغ با ناراحتی گفت:
ما دیگه نباید بخوریم.
قورباغه همینطور که یه کلوچه دیگه برمیداشت گفت:
بله درسته، ما باید اراده داشته باشیم.
وزغ گفت:
اراده یعنی چی؟
قورباغه جواب داد:
اراده یعنی این که سعی کنیم اون کار رو که خیلی دوست داریم بکنیم و انجام ندیم.
وزغ گفت:
یعنی باید سعی کنیم دیگه کلوچه نخوریم.
قورباغه جواب داد:
بله درسته.
قورباغه کلوچه ها رو توی جعبه ای گذاشت و گفت:
خیلی خوب، حالا ما دیگه نمیتونیم از این کلوچه ها بخوریم، ولی ما میتونیم در جعبه رو باز کنیم.
قورباغه جواب داد:
درست میگی.
قورباغه چند تیکه نخ دور جعبه پیچید و گفت:
حالا دیگه نمیتونیم کلوچه بخوریم.
وزغ جواب داد:
ولی ما میتونیم نخها رو ببریم و در جعبه رو باز کنیم و کلوچه ها رو بخوریم.
قورباغه در جوابش گفت:
راست میگی.
قورباغه یک نردبان آورد و جعبه رو گذاشت بالای کمد و گفت:
حالا دیگه نمیتونیم کلوچه بخوریم.
وزغ جواب داد:
ولی ما میتونیم از نردبان بالا بریم و جعبه رو پایین بیاریم و کلوچه بخوریم. راست میگی.
و از نردبان بالا رفت و جعبه رو پایین آورد و در جعبه رو باز کرد. قورباغه جعبه رو بیرون برد و فریاد زد:
ای پرنده ها، بیاین کلوچه بخوریم. بیاین کلوچه بخوریم.
پرنده ها از هر طرف اومدن و کلوچه ها رو برداشتن و پرواز کردن. وزغ با ناراحتی گفت:
حالا ما دیگه کلوچه نداریم، حتی یکی.
قورباغه گفت:
بله، ولی ما الان چیزی به نام اراده داریم و باید خوب از اون مواظبت کنیم.
وزغ گفت:
من میرم خونه تا کمی کیک درست کنم.
خب بچه ها جونم، داستان امروز رو شنیدین؟ دوستش داشتین؟ اسم داستان امروز کلوچه ها از کتاب ماجراهای قورباغه و وزغ بود که نویسندش آرنولد لوبله و ترجمه این کار با خانم پگاه جانباز بوده. انتشارات امیر کبیر این کتاب رو منتشر کرده. کتاب ماجراهای قورباغه و وزغ داستانهای زیاد و متنوعی داره. اگه دوست دارین تمام داستانهای این کتاب رو به صورت کامل بخونید و تصاویرش رو ببینید، میتونید این کتاب رو بخرید و بخونید و ازش لذت ببرید.
بچه ها دوست داشته داستان رو؟
بله.
کسر جون شما دستتون بالا شم کنش هست که بفرمایید.
برای من اینجای داستان جالب بود که قورباغه دوست داشت که به اون ارادهشون برسن و دیگه شیرینی نخورن، ولی وزغه هی مقاومت میکرد و راههایی به قورباغه میگفت که اون ظرف شیرینی ها رو بیاره پایین و دوباره اینا با همدیگه شیرینی ها رو بخورن، ولی قورباغه محکم پای ارادش وایساد و پرنده ها رو صدا کرد تا اونا بیان شیرینی ها رو بخورن.
متشکرم. شما بفهمید آبیشتر جان.
به نظر من این جالب بود که واقعا چرا؟ خب اونا میتونستن با مشغول کردن خودشون به یه کاری از شیرینی خوردن دست بکشن. خب حالا اون در شیرینی میبنه یه چسب کاریش میکردن، میذاشتن توی کمد، میرفتن یه کاری انجام میدادن که سرشون گرمش و فردا دوباره کلوچه میخوردن.
خب پنجا شما بفرمایید.
خب این که تونستن اراده کنن واقعا چیز خوبیه. مثلا میتونستن بگن که بابا ولش کن، حالا چی میشه اگه مثلا بخوایم بیشترم مثلا این کار رو ادامه بدیم. خب ولی این که تونستن و کاملا بهش ادامه دادن و دست نکشیدن واقعا نقطه قوت این داستانه و واقعا نقطه خوبیه.
بچه شما با این جمله موافقید؟ خواستن توانشتن. میخوایم که با دلیل بشنویم. آفیششون شما بفرمایید.
خواستن توانستن است. بله من خیلی به این جمله اعتقاد دارم، به خاطر اینکه اگه ما بخوایم که یه کاری رو انجام بدیم، بخوایم که تلاش کنیم، بخوایم که کوشش کنیم، میتونیم به اون چیزی که دلمون میخواد برسیم، میتونیم اون چیزی که میخوایم رو داشته باشیم و از اینجور چیزا. دیدین که مثلا وقتی یه دارویی رو میخوای بخوری، تو اگه فکر کنی این داروی شربت خوشمزه است میتونی بخوریش، ولی وقتی بهت میگن نه این داروه دیگه نمیتونی بخوری.
متشکرم. کسرا جان نظر شما چیه؟ شما هم موافقی؟ آیا لزومن هر وقت که بخوای میتونی؟
بله آدم وقتی جلوی چیزی که چجوری بگم یه نفر میگه این کار، مثلا مثل همین داستان وزغه میگفت بخوریم ولی قورباغه مقاومت میکرد و گفت که بذار بدیم پرنده ها بخورن، این جمله خواستن توانستن است در مورد همین بخش از داستان بود که قورباغه مقاومت کرد و کلوچه ها رو داد پرنده ها بخورن و دیگه خودشون نخوردن.
متشکرم. شما بفرمایید پانیشم.
خواستن توانستن است. خب همونطور که تو این داستان ما شنیدیم اینطور نبودن که بگن وای حالا چی میشه بریم مثلا به این کارمون ادامه بدیم. همین که تونستن اراده کنن و تونستن ارادهشون حتی قد نکنن که مثلا بگن وای بابا ول کن حالا بعد این همه چیز چی میشه دیگه حالا ول کن، اصلا اینطور نبود. واقعا به نظرم نکته خیلی خوبی هستش که ارادهشون رو تونستن کنن.
آیا شما برای شما تا به حال چه موقعیتی پیش اومده که بخواید و بتونید یا بخواید و نتونید؟ یار تا شما بفرمایید.
من این اتفاق برام پیش اومده، مثلا
بلندتر باشم،
مثلا ساعت 10 شب حواس همبرگر کردم ولی همه همبرگر فوشی و بسته است.
شما مثالتون خواستید ولی نتونستید.
بله.
کسا جان شما هم تا حالا با این چنین شرایطی مواجه بودید؟
بله من یه بار اوایل کرونا که قرنطینه شده بود تو خونه مونده بودیم، بعدش من حوصله‌ام سر رفته بود، به مامانم گفتم که مامان بلند شو ماسک بزنیم و بریم بیرون، ولی بعدش نظرم عوض شد و گفتم که اگه بریم بیرون احتمالش هست که مریض بشیم و بهتره که توی خونه بمونیم و خودمون رو سرگرم کنیم.
شما بفرمایید.
به احتمال زیاد برای خیلی همون پیش اومده که وقتی که ما داریم یک کار رو انجام میکنیم و خودمون میخواییم و تونستیم و یکی میزنه تو ذوقمون رو دیگه نمیتونیم. من براتون مثال میزنم، برای خودم اتفاق افتاده. مامانم یه غذای جدیدی درست کرده و من همچین دارم میخورم خیلی با برای اینا و داداشم میگه فلان مواد و فلان چیزی رو توش داری که تو دوست نداری، بعد دیگه لب به اون غذا نزدم. اینجوریه که دیدم خب اینم چون اینو داره منم نمیخورم.
شما به موانع بیرونی اشاره دارید. گاهی لزوما میخواید برای شروع، ولی یه سری عوامل ها باعث میشه که شما از خواستن دست بکشید.
بله همین.
موافقی؟
بله. پانی جان شما بفرمایید.
خب من میخوام با مثال خواستن توانستن است رو شروع کنم. من دقیقا خوب میتونم بگم اینجوری وظیفه‌ام بود و